به صبر دعوت میکردم و خبر شهادت پدر رو به ایشون دادم.
از یک برادر عزیزم یاد کنم، حق دارد در گردن ما اسمش کم گفته شده است و اون مرحوم شهید سید علی اندرزگوس. یک عمر در زمان طاغوت علیه طاغوت جنگید، چه خدمتها که نکرد، چه سفرها که نکرد، چه زحمتها که نکشید نزدیک پیروزی انقلاب، این عمرش وفا نکرد. بدنش را قطع قطع کردن و نتوانست این انقلاب را ببیند.
برای خدا مبارزه کرد، برای خدا از پیوستن به گروه های مدعی سر باز زد، برای خدا خطر ساواک و خطر بعضی از گروه هایی که مایل بودند او را به طرف خود جذب کنند و حاضر نمی شد به آنها جذب بشود، این خطرها را برای خدا تحمل کرد و برای خدا هم شهید شد. رحمت خدا بر او باد، درود ما مسلمانان بر او باد. پروردگارا به حرمت خون پاک شهیدان، روح منبر این شهید را با شهدای صدر اسلام محشور بفرما.
دوستان عزیز و همراهان گرامی، ما از مجتمع یادمان شهدای هفته تیر، محل برگزاری دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو با شما هستیم، از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه زنده هفت اقلیم، و مطمئنن مهمانان فرهیخته ای رو در این برنامه خواهیم داشت، از صحبتشون استفاده خواهیم کرد و یکی از مدعوین این دوره جایزه ادبی سرکار خانم فاطمه سلیمانی هستند، از نویسندگان خوب که به ما افتخار دادن. سلام، خوش آمدید، افتخار دید آغازی کلامی داشته باشید به شنوندگان عزیز.
سلام و ادب، خوشحالم که در خدمتتون هستم. این عصر جذاب پاییزی،
سلام، شب شد دیگه، الان دارن عزا
آره دیگه، شب شده دیگه، درست.
بله، سلامت باشید خانم سلیمانی. برای ما بفرمایید که با چه اثری در این دوره شرکت کردین و نویسنده چه کاری هستیم، که دلیل دعوت شدنتون در این دوره چی بوده؟ بفرمایید. اثری نداشتید در این دوره؟
نه، من برای این دوره جشنواره اثری نداشتم، به عنوان مهمان
بله
حضور پیدا کردم، ولی خودم در حوزه مقاومت قلم زدم.
بله،
یک کتابی دارم به نام یک روز بعد از حیرانی.
بله،
داستان زندگی شهید مدافع حرم، شهید محمد رضا دهقان امیری، که ایشون سال 94 شهید شدن، یعنی شهید 20 ساله. من قبلا البته کارم همه داستانی بودن، داستانهای تاریخی در مورد حضرت معصومه یک رمان دارم، یک رمان در مورد امام جواد دارم و یک رمان در مورد ولادت حضرت علی علیه السلام.
چی شد به این حوزه کشیده شدین؟
خیلی داستان جالبه. خیلی مادر شهید با من تماس گرفتن و به من حالا خودشون
اون علاقه درونی هم داشتید؟
بله بله، من قبل از اینکه خیلی بحث مدافعین حرم مطرح باشه و خیلی همه بشناسن، من اولین داستان کوتاهی که نوشتم و جایزه گرفت در مورد یک مدافع حرم بود که در جشنواره سوختگان بحث اون اثر برنده شد، به نام روشنی میبارد. یک داستان کوتاه بود، یعنی اولین اثری که من جایزه گرفتم بابتش در مورد یک مدافع حرم بود، یک پسری که میخواست بره از حرم دفاع بکنه.
بله، یه خلاصه‌ای از کتاب یک روز بعد از حیرانی رو برامون میفرمایید.
خب شهید دهقان امیری دانشجوی مدرسه عالی شهید مطهری بودن.
بله،
حقوق میخوندن، ولی خب دو تا دایی شهید داشتن، یعنی از بچگی با فرهنگ شهادت آشنا بودن، سر سفره پدر مادری بزرگ شده بودن که این فرهنگ رو تو این نهادینه کرده بودن و خیلی علاقه داشتش که حتما بره سوریه. و یک فیلمی من از خواهرشون دیدم که خواهر برادر سر مزار یک از شهدا هستن، فکر کنم شهید رسول خلیلی بودن.
بله،
که اصلا بحث حلب و اینا مطرح نبود، اصلا قرار نبود که ایشون برن حالا سوریه برای بحث دفاع و اینا، که اونجا به خواهرش میگه من شهید شدم، من اینجا خاکم کنین. بعد میگن که کجا میخوای شهید بشی؟ میگه حلب. و ایشون توی حلب شهید شدن
و همونجا
نه بعدا یه وصیتی داشتن که با مادرشون صحبت کردن که توی امامزاده علی اکبر چیزا رو اونجا دفن شدن.
بسیار عالی.
طبق وصیت خود شهید.
و این رو شما به صورت داستان؟
نه یک زندگی نامه زبان داستانی من انتخاب کردم براش.
بله.
یک زاویه دیدی که در داستان نویسی بهش میگن دوم شخص.
بله.
من از اول تا آخر داستان شهید رو خطاب قرار دادم و داستان زندگی خودش رو برای خودش تعریف کردم.
جاده.
و داستان من از صفر تا صد ننوشتم. اول شهادت شهید شروع کردم و برهای مختلف رو به صورت پازلوار جلو رفتم که آخر داستان کل تصویر زندگیشون مشخص میشه.
بسیار عالی. خیلی عالی. شما این دوره رو چگونه میبینید به عنوان یک نویسنده؟ دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو رو چطور ارزیابی میکنید؟
کلن جشنواره ها یه حسنی که داره همه آثار توش دیده میشن.
بله.
و یک نوقلم خیلی شانسی اینو داره که به خاطر یک شرکت در یک جشنواره اثرش دیده باشه. ممکنه یک نفر نوقلم باشه و خیلی نشناسنش.
بله.
جاهای دیگه، ولی وقتی اثرش میاد توی جشنواره و میدرخشه و یک جایزه میگیره، اون نویسنده بهتر شناخته میشه و میتونه مسیرش رو خیلی راحت تر پیش بره.
درست. یعنی میفهمید که خیلی از نویسنده‌ها اصلا شاید جایی شناخته شده نیستن.
بله.
و این میتونه یک دریچه باشه برای اینکه تشویق بشه تا کارهای بزرگتری انجام بده.
و خیلی هم دیدیم که نویسندگان با یک اثر، مثلا اولین اثرشون، دومین اثرشون توی جشنواره‌ها درخشیده.
بله. بسیار عالی. خیلی ممنونیم از شما. اگر نکته‌ای دارین در خصوص این دوره، در مورد کیفیتش، بهبودش، اگر نکات مثبتی نسبت به دوره‌های جایزه ادبی دیگر داره بفرمایید ما بشنویم.
نه، صحبت خاصی ندارم. امیدوارم که شرایط مهیا بشه، همه بتونن شرکت بکنن، خبردار بشن از این جشنواره‌ها، مخصوصا نویسندگان نوقلم شهرستانی.
بسیار.
یکی ما نویسندگان شهرستانی هم متأسفانه خیلی فرصت ظهور و بروز ندارن. باز این جشنواره برای اونا میتونه کمک باشه که یه جوری شناخته بشن.
میتونه مفید باشه برای عزیزانی که حالا خارج از تهران هستن. خیلی متشکرم از شما.
زنده باشید. ممنون.
بزرگوارید، سلامت باشید. قلمتون مانا، سلامت و پیروز باشید. خدا نگهدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو. جایزه دو سالانه ادبی شهید سید علی اندرزگو با رویکرد مبارزه ادبی و افشای چهره واقعی رژیم پهلوی، آیین اهدای جوایز و تقدیر از ممتازترین آثار تولیدی با درمایه بیان حقایق و روشنگری درباره رژیم پهلوی و مقابله با تحریف تاریخ معاصر از نگاه داوران و نخبگان حوزه های ادبیات، روایت و رسانه. سه‌شنبه 9 آذر ساعت 7:30 تهران، مجتمع فرهنگی یادمان شهدای 7 تیر، سرچشمه.
بله، در خدمت شما هستیم و امیدوارم که تا پایان شنونده ما باشید. تا ساعت 19 در خدمت عزیزان هستیم با این برنامه زنده 7 اقلیم از گروه کتاب رادیو فرهنگ و مهمانان ارزشمند و فرهیخته‌ای داریم. دوستان، شنوندگان عزیز، شاید خیلی از اندیشمندان، نویسندگان و پژوهشگران خوب و گوهرهای پنهان، این گنجهای پنهان کشورمون رو شما عزیزان نشناسید و این دوره ها این زمینه و بستر رو ایجاد میکنه که شما با این فرهیختگان، با این کسایی که زحمت میکشند از دل تاریخ، از دل خاطرات، از دل مردمانی که شاید هیچگاه قلم فرسایی نکردند و فقط و فقط سینه به سینه خاطراتشون اومدن بازگو کردن، میرن این یافته ها رو برای ما عرضه میکنن و بسیار بسیار ارزشمنده و ماندگار میکنن. ما دعوت میکنیم از حضار، محترمان، عزیزان و کسانی که در این راه گام برداشتند و زحمت میدیم خدمتشون و دعوتشون میکنیم تشریف میارن اینجا. جناب آقای رضا غریبی، نویسنده و پژوهشگر و همینطور معاون اجرایی پژوهشکده تاریخ معاصر، الان مهمان ما هستند. جناب آقای غریبی سلام، خیر مقدم، خوش آمدید.
سلام علیکم. خیلیم خوشحال هستم هم به شنوندگان هم به شما و عوامل برنامه که زحمت میکشید و این رویداد دارید گزارش میکنید.
بزرگواری. چگونه ارزیابی میکنید این دوره رو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب به هر حال نفس کار که کار خیلی خوبی هستش. من یه نکته رو به عنوان مقدمه بگم. خب به هر حال تاریخ معاصر ایران یکی از نقاط عطف تاریخ ایران هستش. در واقع مواجهه جدی ما با تمدن غرب، اگر بیایم بخش قاجار، پهلوی و جمهوری اسلامی رو سه دوره در نظر بگیریم، دوره قاجار دوره نفوذ کشورهای استعمارگر هست، دوره قاجار دوره سلطه هستش و دوره جمهوری اسلامی هم که الان خب بحث نفوذ دشمن هستش. قطعا برای اینکه تاریخ تکرار نشه، شناخت تاریخ معاصر خیلی ضرورت داره که به هر حال هم تو بحث نفوذ و هم در بخش سلطه.
بله بله.
و از اونجایی که دوره پهلوی ویژگی منحصر به فردی که داره، اونم این است که این دو شخصیتی که به هر حال به عنوان پدر و پسر پهلوی اول و دوم هستش، به تعبیر مقام معظم رهبری با همه گذشتگان و شاهان گذشته فرق میکنن. اینا کسانی هستن که با دست عامل خارجی اومدن و بر حکومت نشستن. کودتای 1299،
بله،
رضا شاه، و بازم کودتای 28 مرداد که محمد رضا. در واقع توی این موضوع که این دوتا شاهی که توی این 57 سال بر ایران مسلط شدن، عملا نظام سلطه و کشورهای استعمارگر در همه عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما سلطه کامل داشتن که به هر حال پیروزی انقلاب اسلامی تونست به این سلطه پایان بده. لذا شناخت این دوره که دوباره تکرار نشه یک ضرورت خیلی لازمی هستش که به حمدالله خب به هر حال این مجالس و این رویداد و جایزه شهید اندرزگو خودش از مبارزین درجه یک قبل از انقلاب بوده و در واقع دو تراز یک مجاهد و یک چریک انقلابی که در واقع یک الگوی جهانی هم هستش، این جایزه اومده هم شهید اندرزگو رو معرفی کنه، هم در واقع بازنمایی کنه تاریخ پهلوی رو که برای تکرارش و در برابر جریانی که به دنبال تطهیر پهلوی هستن، یعنی تمام اون ظلم و جنایتی که چه رژیم پهلوی با اون حالا همه اعوان و انصارش داشتن، چه کشورهایی مثل امریکا، کشورهایی مثل انگلیس، اسرائیل که به هر حال رژیم اشغالگر قدس در کشور ما حاضر بودن، ضرورت داره که در این دوره نقد بشه، بررسی بشه و نسل امروز آشنا بشه با این حوزه.
بسیارم جناب قریبی، برام بفهمید که به نظر شما، چون یک نویسنده پژوهشگر هستید و ید طولایی در قلم فرسایی دارین، بفرمایید که به خلق آثار این چنینی با رویکرد انقلابی چگونه است و چه مشقاتی داره و چه ویژگی هایی باید داشته باشه یک اثر در این حوزه؟
نکته اول اینه که هر کتابی که میخواد دو حوزه تاریخی نوشته باشه باید استانداردها رو باید داشته باشه. متقن باشه، مستند باشه، واقع بین باشه نویسنده، و اینکه اون آنچه که واقعیت داره تخیل نکنه، به معنی که چیزی که نبوده رو بیاد نسبت بده.
بله.
خب انقدر موضوع و به هر حال رویداد تو اون دوره اتفاق افتاده که دست نویسندگان ما از نظر اسناد تاریخی، حالا شکلای مختلف میگم، چه مطبوعات اون دوره، چه اسناد سواش، چه کتاب‌ها، چه تاریخ شفاهی، اینا هستش. ولی آنچه که مهمه برای خلق این آثار، یه موقع شما یه پژوهشی دارید که پژوهش محور یک کتاب سندی میخواید بنویسید، ولی خب اینا کفایت نمیکنه، بعد تو حوزه رمان، توی قصه برای کودکان، ژانرهای مختلفی تو قالب شعر، هر ژانری که تو این حوزه وجود داره، مثلا یک کتاب عکس نوشت باشه، یعنی با یه موضوعی که یک کتاب تاریخی صرف نوشته بشه کفایت نمیکنه. لذا به هر حال من معتقدم که ما حتی برای مثلا پوستر و موضوعاتی که تو این حوزه میتونه کمک بکنه برای شناخت این دوره ضرورت داره. خب خلاقیت ها، ایده های جذاب، قصه های جذابی که وجود داره، به هر حال این اگر خوب پرورش پیدا کنه، به نظر من حتی میتونه یه بازار کاری هم ایجاد کنه برای نویسندگانی که دوست دارن این دوره رو تجربه بکنن. به هر حال یه بازار بکر و دست نخورده ای هستش.
دقیقاً، بسیار متشکریم. و ضرورت برگزاری این دوره رو شما چگونه میبینید؟ این هم نوایی و موازی بودن با جشنواره ها و دوره های ادبی دیگه، آیا به نظرتون صحیح هست، ضرورت داره اصلا؟
ضرورت داره به هر حال. ببینید من اتفاقا میخوام بگم کم هم هستش، یعنی ما باید انقدر رویدادهای فرهنگی داشته باشیم که بالاخره اون نشاط فرهنگی رو هم در جامعه بعد ایجاد بکنیم، نویسندگانی که خلق و آثار دارن دیده بشن. بعد نکته که خیلی مهم این هستش که باید این جشنواره بیشتر دیده بشه، بیشتر شنیده بشه. یه تجربه خوبی هستش که ممکنه بعدها توی یه موضوع دیگه بازم یه جشنواره‌ای برای یه موضوع دیگه انتخاب بشه. اتفاقا کشور ما به نظر من تو این موضوعات کمتر رویداد داره. اتفاقا یکی از ویژگی‌های این جشنواره این هستش که کار کارشناسی خوبی که جشنواره شهید اندرزگود داره، یکی از نقاط قوتش که تونسته این دومین باری که داره برگزار میشه یه شور و شوقی رو در نویسندگان حالا تو ژانرهای مختلف ایجاد بکنه که امید داشته باشن که کاراشون دیده بشه، کاراشون به هر حال خونده بشه، و این امید و ایجاد انگیزه که در نویسندگان ما میکنه خودش یک نشاط فرهنگی در جامعه بله. هنری و پژوهشگر و نویسنده ما ایجاد میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. اگر نظری پیشنهادی در مورد اینکه این دوره میتونه بهتر باشه و بهبودی حاصل بشه در اجراش بفرمایید.
من فکر میکنم که خب به هر حال دست اندرکاران این جشنواره که دارن تلاش خودشونو میکنن، ولی مردم عزیز ما باید توجه کنن که با خرید کتابهای نویسندگانی که کتاباشون اینجا برگزیده شده هم به صنعت نثر هم به محققین کمک میکنن. فقط صرف اینکه یک کتابی چاپ بشه دردی رو دوا نمیکنه، باید حتما این کتابا خونده بشه. و من نکته آخر بگم، ملتی که به هر حال تاریخ خودشو ندونه اشتباهات گذشته رو تکرار میکنه، برای یک آینده خوب قطعا برای چشمانداز خوب یک کشورمون اگر در آینده میخواد داشته باشه، خوندن تاریخ معاصر خصوصا با این مواجهه جدی که توی دنیا امروز وجود داره میتونه یه چراغ راهی باشه که ما بهترین ها رو برای کشورمون و برای نسلمون انتخاب کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم آقای غریبی، بزرگواری کردین به شما و همه همکارانتون. خدا قوت میگیم در پژوهشگری تاریخ معاصر.
منم شما رو به خدا میسپارم، هم شما هم دوستانی که دارن در کنار شما کار
می‌کنن،
شنوندگانی که صدای ما رو میشنون.
پیروز باشید. خدا نگهدارتون. دوستان و شنوندگان ارجمند، با افتخار از محل برگزاری دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو با شما هستیم در مجتمع یادبان شهدای هفته تیر از گروه کتاب شبکه رادیوی فرهنگ با برنامه زنده هفت اقلیم. ساعت هم الان 18:18 است. تا ساعت 19 با شما هستیم. و اما این دوره در سه بخش برگزار میشه: داستان و رمان نوجوانان، داستان و رمان بزرگسالان و تاریخ و روایت تاریخی. و برگزیدگانی داره این جشنواره، این دوره جایزه ادبی، که ما سعی میکنیم در خلال برنامه از این عزیزان دعوت بکنیم و در حضورشون باشیم. جناب آقای حمید بابایی، نویسنده کتاب 41، سلام، خوش آمدید.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همه دوستان در خدمتون هست.
آقا بفرمایید، شنیدم که این کتاب 41 سر صدا کرده، قربان. بفرمایید.
شما لطف دوستان. رمان 41 یک رمان در واقع با یک گوشه چشمی به تاریخ داره، تاریخ معاصر ما، و در واقع با یک روایت عرفانی و تاریخی در هم آمیخته شده، در مورد حادثه گوهرشاد هم هست و جلو میره.
بسیار عالی. حالا اب نداری یه بخشی از کتاب برام بگیم؟
داستان در
ما
واقع
ما قول میدیم کتاب بخونیم.
قول دادینا. عرضم به حضور شما که داستان روایت یک مأمور نظمیه به اسم ادریسه.
بله.
ادریس در حادثه گوهرشاد حضور داشته، به واسطه حضورش در این حادثه دچار حالات روحی خاصی میشه، همزمان سعی میکنه توبه کنه، میره در مسجد گوهرشاد بست میشینه و یک سیر توبه ای رو
در
پیش
میگیره. یعنی در اون کشف حجاب گوهرشاد ایشون دست داشته،
حضور داشته.
بله.
حضور داشته.
بله
بله. بعد توی همون دوره با یک نفری آشنا میشه به اسم میر عماد، که میر عماد کارش در واقع کتابت متون کهنه، چون خط خوبی داره. به واسطه اینکه قرض پدرش رو ادا بکنه شروع میکنه به کتابت، در واقع تذکرت الاولیا، بخشی از تذکره داره کتابت میکنه. اونم میاد تو صحنه مسجد شبها میشینه که خلوته و میخواد اون حالت روحانی رو بگیره. این دوتا با هم آشنا میشن و اتفاقاتی میفته و بعد ادامه ماجرا رو ما داریم
و بعد ادامه ماجرا که نمیخوایم تعریف کنیم.
نه دیگه، باید بخونیم.
جناب بابایی، بر اساس سند تاریخی هست
حادثه گوهرشادش؟ بله کاملا. من خیلی براش در واقع تلاش کردم، اسناد مختلفی رو مطالعه کردم برای خود حادثه، ولی خب شخصیت تخیلی هم یه زایده خیال نمیسندن.
آها، خیلی عالی. چی شد که اصلا تو این وادی قدم گذاشتی؟
ببینید، من کتاب در واقع 41 کار سوممه که منتشر میشه.
بله.
من علاقه عجیب غریبی به تذکرت الاولیا عطار داشتم. سالها پیش اون داستان کوتاه نوشتم در مورد یک مأمور نظمیه‌ای که اون در واقع توی این حادثه حضور داشته. اون موقع تذکره‌ای در کار نبود از سایر مسائل. این شد شاخ، در واقع پیرنگ اصلی که من رو چسبون به در واقع رمان 41. اونجا مأمور نظمیه پشیمون میشه، توبه میکنه، برای دیدن علما میاد، مراجع میاد و خب دنبال اینه که یه اتفاقی رقم بزن. اون داستان کوتاه خیلی مورد استقبال قرار گرفت. بعد من دیدم که چقدر متریال و در واقع مواد خام اولیه یک رمان رو داره. البته دوستان دیگه هم این رو گفته بودن. خب
پروروندیش پروروندیش تا به اینجا رسوندیش.
درسته؟ دقیقا.
و از مشورتی کسی هم استفاده کردی تو این زمینه؟
ببینید، واقعیتش اینه که با چند تا از دوستانم در حوزه مباحث دینیش صحبت کردم، اونها راهنمای خوبی داشتن. تو حوزه تاریخش هم خب چند تا از دوستان کتابای خوبی معرفی کردن. چون من داستانم تو مشهد میگذره، با چند تا از قدیمیای مشهد که اون موقع رو دیده بودن هم صحبت کردم. خب میگم تحقیقاتش خیلی مفصل بود و واقعا زمان گرفت، ولی خب دیگه نشستم نوشتمش.
بسیار. چقدر طول کشید تا نوشتی؟
تحقیقاتش یک سال و خورده‌ای طول کشید، ولی خب خود نگارشش حدود 3 ماه.
3 ماه طول کشید.
3 ماه مداوم، یعنی من روزی 600 700 800 می‌نوشتم.
آه، یعنی برای نوشتن یک داستان بلند اینقدر زمان نیاز داره؟
اگه بخوایم رمان جدی بنویسیم بله، چون رمان قبلی مثلا رمان اولم پیاده 4 سال زمان گرفت، ولی خب مثل این مداوم نمی نوشتنش. با اینکه اون اصلا تحقیقات مفصلی مثل این اثر نداشت، ولی خب 41 اصلا یک داستان عجیب غریبی داشت. و نکته دیگه، چون من سعی کردم به نثر کهن بنویسم و این نثر باعث انقطاع شما با زمان اکنونتون میشه، من مجبور بودم در یک بازه زمانی خیلی کوتاه بنویسم.
درست.
یکی از دوستان، حالا شاید اینم جالب باشه، من مثلا تو صفحه مجازی جای مختلف که کار رو می نوشتم، یکی از دوستان می گفتش که تو اصلا پیام‌هایی هم که داری میذاری نثرت داره کهن میشه. گفتم به خاطر اینکه در واقع انقدر
عادت کردم.
آره، یکی هم به یکی از دوستانم به شوخی میگفت ببین از قرن 4 5 هجری یه ذره بیا جلوتر. البته اون صحبتش خیلی به دردم خود، چون به این نتیجه رسیدم که نباید خیلی کهن باشه، یه ذره امروزی ترش کنم.
بله، بسیار عالی. الان که داریم محاوره خوب صحبت میکنیم به نظرم.
لطف دارید. با دانش آموزام، البته امسال معلم نیستم، سالهاست معلمم، با دانش آموزام با اون نسل قاعدتا نمیتونستم صحبت کنم.
خیلی عالی. خب نویسنده محترم کتاب 41 آقای حمید بابایی، نظرش در مورد این دوره جایزه ادبی چیه؟
ببین، من 3 تا از کتابای دیگه جشنواره رو خوندم.
بله.
کارای خوبیه. حالا
بله.
دوستان همه همکارای ما هستن دیگه. ببینید، خیلی نفس برگزاری جشنواره، هر جشنواره که برگزار بشه خوبه، چون باعث رونق گرفتن فضای ادبیات کشور میشه.
بله.
ما متاسفانه فضای ادبیات اون فضای با توجه به سالهای اخیر و کرونا و این چیزایی که اتفاق افتاده، فضای خیلی غمبار و رخوت‌آلودیه، ولی حسن این جشنواره اینه که باعث میشه یه تکونی بخورن بچه‌ها، بنویسن، کار بکنن و امیدوارم که حمایتی هم بشن. مثلا من دوستان دیگر رو میدونم، خودم اینجا ما سفارش
دکتر پرویز که گفتن حمایت میکنیم حتما از
ایشالله، چون ما سفارش نگرفتیم بنویسیم، یعنی ما هیچ کی به من نیومده بگه بشین مثلا بوده حادثه
کار دل بوده
کار دله. ولی ببینید واقعیتش اینه که تا کجا آدم میتونه کار دلش رو جلو ببره؟ یه جا شما خسته میشید میگی ولش کن، چون نوشتن توی این حوزه،
بله،
حوزه تاریخ معاصر، تاریخی هم که خب به هر حال یه سری طرفداران سینه چاک داره، به شما زنگ میزنن، پیام میدن، فوش میده، تو اینو تعارف نداریم. ما فکر کنم با خیلی راحت تر صحبت کنیم، سریع تر تو این حوزه. خب وقتی نویسنده حمایتی هم نشه، ما یه جور دلسرد
میشیم. واقعا هم همینه، واقعا هم همینه. و فکر میکنم که این حداقل دوره‌ها که باید اتفاقا بعضی ها به این فکر میکنن که چه ضرورتی داره همپوشانی و موازیگری بعضی از این جشنواره ها و دوره های جایزه ادبی با هم دیگه. مثلا جشنواره فجر داره، عمار یاسر داره، همه اینا دارن. خب ولی این همپوشانی برای بعضی آزاردهنده است. بعضی ها مثل شما که در حوزه نویسندگی و قلم فرسایی کار میکنید، خیلی اتفاقا مشتاق میگن کمه، این باید خیلی بیشتر بشه، باعث رونق بخشی میشه و کاملا هم صحیح میفرمایید. خیلی ممنونم جناب بابایی،
خیلی لطف کردید، ممنونم. امیدوارم که این جشنواره سالهای سال ادامه پیدا بکنه. ما یادمون باشه ما داریم در مورد تاریخ مینویسیم، تاریخ هم بعدها ما رو قضاوت میکنه. بله. خیلی حواسمون رو جمع بکنیم. امیدوارم مردم اون روزای خوبی رو ببینن، روزهای پر از شادی، اتفاقات مثبت. کرونا ان شاءالله زودتر جمع بشه که دیگه کلا راحت بشیم.
بهترین دعا بودش.
ممنونم،
خیلی ممنونم جناب بابایی، بزرگواری کردین. امیدوارم که در جشنواره ها و دوره ها و همینطوری درو بکنید جوایز رو. ما هم قول میدیم کتاب شما رو بخونیم.
ممنونم، سلامت باشید.
مخلصیم، قربان شما. خدا نگهدار. دوستان شنونده، همراه شما هستیم از مجتمع یادمان شهدای هفته تیر، محل برگزاری دومین دوره جایزه ادبی شهید اندرزگو. خانم فراتی، در خدمت شما باشیم.
سلام میکنم مجدد به شما، جناب آقای عباسی، و همینطور به عزیزانی که شنونده این برنامه هستن. همونطور که شما فرمودین، الان در محل برگزاری آیین دومین دوره جایزه ادبی شهید سید علی اندرزگو هستیم. بله. در مکان شهادت شهدای هفته تیر، و الان من در ورودی سالن هستم، کمی فاصله گرفتم به خاطر اینکه حجت الاسلام رحیمیان دارن صحبت میکنن، سخنرانی ایشون رو داریم میشنویم. برنامه با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم شروع شد و بعد پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران، و بعد هم که روایتی شنیدیم از جانب یکی از راویان، و الان شنونده صحبت‌های جناب آقای رحیمیان هستیم.
بله بله.
ایشون رئیس محترم هیئت امنای مجتمع ناشران انقلاب اسلامی هستند.
بسیار عالی. خیلی ممنون.
من در خدمت شما هستم، اگر سوال خاصی هست.
نه خیر، میریم به سالن برگزاری و میشنویم سخنان جناب آقای رحیمیان. ممنونم از شما.
ما نمیتونستیم اصلا بخونیم، از بس که حرفای زشت و بدترین تهمت ها و افتراعات نسبت به حضرت امام و خاندان حضرت امام نوشته شده بود، واقعا دلمون نیومد که این کتاب رو دست امام بدیم، نگردش میجا قایم کردیم. چند ماه بعد یه روز صبح که خدمت امام رسیدیم، امام همون که بود کتاب رو دادن به دست ما، فرمودن این کتاب بفرستید برای فلان کس. معلوم شد که اون فلان کس هم کتاب به دست شسته بود و آورده بود و امام ملاحظه کرده بود. عرض شد خدمت امام که آقا بالاخره امروز هیچ کس در دنیا این حرفای مزخرف رو راجع به شما باور نمی کنه، ولی اینا در تاریخ میماند، 100 سال دیگه، 200 سال دیگه، 300 سال دیگه ممکن منشأ شبهه‌ای بشه. اجازه بدید که تکذیبیه ای از ناحیه دفتر، از ناحیه آقای پسندیده، مطرح بشه بالاخره معلوم بشه این جعل این دروغه. امام 1050 صفحه دروغ و تهمت رو